بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شبیری، بحث اخبار علاجی 11/12/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد مستطرفات سرائر بود. می گفتیم که تا چقدر میشه به نقلیات مستطرفات سرائر اعتماد کرد با توجه به اشتباهاتی که در این کتاب راه یافته. تحت عناوین مختلف اشتباهات ایشون رو مطرح کردیم. یکی از عنوانها اشتباه در نحوه اخذ از مصادر بود. گفتیم که ایشون گاه ضمیرهایی رو میاره که مرجعش ذکر نشده در کتاب، یعنی در واقع در مصدر حدیث مرجع ضمیر در یک روایت بوده، ضمیر در روایت دیگر. ایشون روایت مشتمل بر ضمیر رو گلچین کرده ولی روایت مشتمل بر مرجع ضمیر رو نیاورده، در نتیجه ایجاد ابهام شده، اشکال ایجاد شده. و اساسا ضمائری که در مستطرفات هست گونه های مختلفی ارجاع ضمیر درش وجود داره، خیلی باید با دقت به ارجاع ضمیراش توجه کرد. همین گونه گونه بودن ارجاع ضمیر در مستطرفات سبب شده که گاهی اوقات بزرگان در فهم عبارت مستطرفات به اشتباه بیفتند. و قبل از این که من این مطلب رو ذکر کنم، زن میسید ما حالا از مرموم ابن عزیز داریم انتقالات میکنیم، حالا قبلا یه فاتحهی برای روحشون بخونیم که اللهم صل علی محمد.
بعضی
جمعینا ها بالاخره پیش بردن دیگه، مواز تحبیه اینا رو شد نه باشه و چون که به علمان اعتقاد بکنه دیگه داره افتاد نه اینجور نیست، اشتباه اون اشتباهات تراجمی نیست، جوان اون چنایی نیست، سنده زیادی نداشته. ولی بعضی میگن مثلا یه اشتباهی هست در مورد ولادت وفات ایشون، تصحیف 90 به 70 شده، ایشون متوفای 598 تو بعضی از مصادر 578 شده و با توجه به اینکه ولادت ایشون سال 34 ظاهرن 534 یا 33 تا 34 بوده، خب 34 به نظر من هست. این گفتن که 30 رو میدونم چند سال بیشتر سن نداشته، نه 55 سالشون سن کرده، خب زیاد نبوده به نسبت، ولی اینکه جوان از دنیا رفته باشه این تغییر هم تغییره. 598 543 بوده، میگم مکرر نبود 34 گفتن، 543 بوده، 543 ولادتش بوده. بعد 579 در نظر گرفتن، گفتن خب 35 ساله بوده که از دنیا رفته، جوان بوده، جوان مرگ شده. نه این حرفا اشتباه است، ایشون 55 سال داشته. خب البته میگم سن زیادی نیست، ولی به هر حال نه این که جوان مرگ شده باشه و این تعبیرات تعبیرات نارسایی. حالا یه تغییر ایشون ارجاع ضمیر رو به شکل‌های مختلف در مستطرفات صورت میده. گاهی اوقات ضمیر به مؤلف کتاب برمیگرده، گاهی اوقات به اول سند قبل برمیگرده، گاهی اوقات به وسط سند قبل برمیگرده، گاهی اوقات به آخر سند قبل برمیگرده، گاهی اوقات بین ضمیر و مرجعش فاصله میفته. همه گونه ها توش این مستطرفات هست. این سبک ها باعث شده که احیانا در فهم عبارت های مستطرفات اشتباهاتی هم رخ بده. مثلا مرحوم شیخ خرامی رحمت الله علیه سندی رو در باب خمس از ایشون نقل کرده و به تبع ایشون بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی در به اشتباه افتادن در مورد سند. روایتی رو به عنوان مکاتبه ابی بصیر تو بحث خمس فائده فقها مطرح میکنن و اون مکاتبه ابی بصیر این روایته. این عبارت مرحوم شیخ خور رو ابتدا عرض بکنم و بعد در موردش صحبت کنم. در رسائل ایشون میگه محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلن من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن هلال ان ابن ابی عمیر ان ابان ابن عثمان ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال کتبت الیه الرجل یهدی الیه مولا والمنقطع یهدی الیه مولا والمنقطع الیه هدیت هم.
این
عبارت فقط سرطه و سرطه یفتی رایت مورا غیر از خود شد؟ البته تو مستصفات یفتان لهو هست. لهو الهش الان محل کلام من نیست، اون یه بحثیه، بحث ما تو سنده. حالا والمنقطع علیه دیگتن رو بزنیم چی؟ یهدی الی هدیه میده و المنقطع و الی هدیتن یه هدیه میده. آیا تو هدیه خمس هست یا هدیه خمس نیست؟ این روایت از روایت های مهم هست در خمس هدیه که خیلی خوب روشن هست که میگه خمس هدیتن تبلغ الفی درهم اقل او اکثر دویست درهم کمتر بیشتر یه خمس داره یه خمس نداره. این فقها به این تمسک کردن بر وجوب خمس در هدیه. ولی وقتی مراجعه میکنیم به اصل مصدر حدیث میبینیم که عبارت دو تا روایت پشت سر هم در مستصفات سرائر وارد شده روایت اول اینه احمد ابن هلال ان ابن ابی عمیر که البته تونست که شافی ان ابی عمیر داره که خب غلط شافیه. ان ابان ابن عثمان ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن سقف المال قال للامام ان یأخذ الجاریه تا آخر. بعدش داره و انهو قال کتبت الیه فی الرجل و انهو قال کتبت الیه مرحوم صاحب وسائل انهو رو زده به آخرین نفر سند قبل که ابی بصیره، قال کتبت الیه رو هم زده به امام صادق علیه السلام کتبت الیه، شاید به دلیل این که گفته خب بالاخره باید ضمیر مرجع داشته باشه، کتبت الیه که مرجعش نامشخص هست، پس بنابراین اون انهو رو هم ما باید بزنیم به ابی بصیر که بشه در واقع مکاتبه مال ابی بصیر باشه. بدون توجه به یه نکته مهم که ابی بصیر هیچ مکاتبه نداره اصلا و اساسا با توجه به ابی بصیر نابینا بوده، به طب هم معمولا ابو بصیر کنیه کسایی بوده که نابینا بودن و این شکلی. مرحوم این هیچ روایت نداره، نه مکاتبه نداره، نه بحث این خارجن نداره، این خارجن نمونه نداره، خارجن هیچ مکاتبه ای نداره. این انهو برمیگرد به اول سند قبل که احمد ابن هلال باشه، به احمد ابن هلال برمیگرده که مکرر مکاتبات داره و در مکاتباتش هم ضمیردار هم موجوده. این رو من خدمت آجوها عرض کردم، آجوها گفتم مطمئنن همینجوره، ابتدا خود ایشون هم چون به نقل وسائل اعتماد کرده بودن همینجور تو بحثی که از خمس همه اصلا ذاتن انهوش ظهور در این نداره که اصلا به ابی بصیر برگرد ابتداعا.
جامعه روایه دیگه همشه برمیگردن
به طور طبیعی باید به اول برگرده، اینجا چون قال کتبت الیه بوده ضمیر داشته سند کم بوده امثال اینا، ایشون اومده به آخرین نفر برگردونده به این که ابو بصیر هیچ مکاتبه نداره و اصلا مکاتبات مال عصرهای بعده، زمان امام صادق اینها مکاتبات خیلی کمه، نادره به ندرت مکاتبات صورت میگرفته، مکاتبات مال زمان امام جواد و امام هادی علیه السلام مکاتبات شروع شده. احمد ابن هلال من مکاتباتشو یادداشت کردم، 6 تا مکاتبه از ایشون تو کتب حدیثی وارد شده، فقیه جلد 3 صفحه 143 رقم 3526 روبیان احمد ابن هلال قال کتب تو الی ابو الحسن علیه السلام، دومی تهذیب جلد 1 صفحه 145 این هم ان احمد ابن هلال قال سألته و کتبه که اینم ضمیر داره. نه مکاتبش ما امام بود، کتبت الی الامام علیه السلام و امام جواب داده. حالا به بعد بعدی تهذیب جلد 9 صفحه 197 که سند به احمد ابن هلال منتهی میشه قال کتبت الی ابو الحسن علیه السلام و کتبه. بعدیش روایت همین جلد صفحه 204 به ابراهیم ابن محمد منتهی میشه سند قال کتب احمد ابن هلال الی ابو الحسن علیه السلام. بعدیش تهذیب جلد 6 صفحه 268 که باز به ابراهیم ابن محمد همدانی منتهی میشه قال کتب احمد ابن هلال الی ابو الحسن علیه السلام. بعدیش معانی الاخبار صفحه 174 روایت 1 که احمد بن هلال قال سألت ابو الحسن الاخير عليه السلام فكتب. تمام مکاتباتش 5 تا مکاتبه از این 6 مکاتبه درش تصریح شدن ابوالحسن و یک مکاتبهش هم سلطهو داره که ظاهرا مورد ابوالحسن علیه السلام هست، امام هادی علیه السلام هست، ابوالحسن که احمد بن هلال در عصر ایشون بوده و از ایشون مکاتبات داره. علت اصلیش ابهامی هست که در این مرجع زمین هست. این ابهام سبب شده صاحب حدایق گونه دیگه روایت رو فهمیده. ایشون روایت رو اینجور میگه: ما رواه و ابن ادریس فی مستصفات السرائر نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب قال کتبت الیه سر رجل. از این نحوی نقل به دست میاد که اون انها رو به صاحب کتاب زده. گاهی اوقات هم در اسناد مستصفات همینجور هست، ضمیر به صاحب کتابی که از اونجا نقل میکنه بازگشت داده میشه. این در حدایق جلد 12 صفحه 351 بازگشت مونده.
یعنی درسته
چی؟ که درست نیست. محمد بن علی بن محبوب هم درست نیست. در حدایق یک جای دیگه صفحه 425 این شکلی نقل کرده، میگه ما رواه ابن ادریس فی مستصفات السرائر نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به سندهی ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام، که به همون سبک صاحب وسائل سند رو فهمیده. و در غنایم روایت رو به ابی بصیر نسبت داده ولی تعبیر به سندهی هم نیورده، اینجوری تعبیر میکنه: و کذالک ما رواه ابن ادریس فی آخر السرائر فی ان کتاب محمد ابن علی ابن محبوب ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام. البته اختصارا هست و به دلیل اینکه بعدن اشاره میکنه لعنتی طریقه ها احمد ابن هلال، اون ان احمد ابن ان ابی بصیری که تعبیر کرده از باب اختصار بوده. در حال یعنی این که مرادش محمد ابن علی ابن محبوب ان ابی بصیر به نحو مستقیم نیست، یعنی به سندهی. تو جواهر شبیه همون مورد اول مستصفات سرائر عبارت رو میگه نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب کتاب تو الی، که ظاهرا ضمیر رو به همون محمد ابن علی ابن محبوب برگردونده. در کتاب الخمس مرحوم شیخ انصاری هم به تبع ظاهرا وسائل به ابی بصیر برگردونده، همون سند ابی بصیر رو آورده. همینجور تو مصباح الفقیه مرحوم حاج رضا عبارت شبیه عبارت حدایق نقل شده. به هر حال اصل مطلب در وسائل و حدایق این دو بزرگوار به دو گونه مختلف سند رو فهمیدن که هر دوش اشتباه. ما یکی این که مرجع ضمیر صاحب کتاب باشه، یکی این که مرجع ضمیر ابی بصیر باشه و سند معلق به قبل باشه و سند به ابی بصیر که در سند قبل بوده بر سر این حدیث هم بیاد. حالا اون بحث دیگه هست که احمد الهلال ثقه است، ثقه نیست، اون یه بحث.
اگه ثقه نباشه که خیلی بحث میتونه اگه باشه.
نه حالا اون احمد الهلال عمدش اون حالا بحثای دیگه هست که حالا احمد الهلال ثقه است، ثقه نیست، اونش بمانه. مهم ببینید
راحت میشه دیگه،
یعنی ما تو وقتی
سند
رو کوتاه‌تر
میشه
بعد از اینکه خب طبیعتا ممکنه فرض کنید ابان ابن عثمان، ما ابان ابن عثمان رو که واقفی بدونیم اگر در صحت سند مثلا صحت مذهب که تو شرط بدونه بگه ابان ابن عثمان واقفیه، نمیدونم ابی بصیر، بحثی که احیانا وجود داشته مردد بین ثقه و غیر ثقه برای این روایت معتبر نیست، از صحبتایی که تو کلمات قوم مطرح اگر باشه این روایت دوم میشه خراب، در حالی که نه این روایت اصلا نه ابان ابن عثمان تو سندش هست، نه ابی بصیر تو سندش هست، احمد ابن هلال تو سندش هست و امام علیه السلام یک سند کم واسطه این شکلی. خب احمد ابن هلال رو فقط بعد بررسی سند کرد که علی تقدیر تو سند احمد ابن هلال، بنابراین که اصلا محمد ابن علی ابن معبون خودش مستقیم نقل میکنه، احمد هلال هم لازم نیست بررسی سندی بشه. ببینید این سه جور فهم، سه گونه مختلف نتیجه فقهی به بار میاره. منشأ این فهمای مختلف هم یه جهتش ابهاماتی که تو مستطرفات هست، یعنی یه مقداری دقت کافی نشده به دلیل اینکه خب امکانات یه مقدار اون دقت ها هم نبوده. الان ما این که میگیم ایوب سیر مکاتبات نداره به برکت امکانات فعلی هست که میتونیم دقیقاً مطالب رو بگیم، و اینکه احمد ابن هلال مکاتبات داره باز هم به برکت امکانات فعلیه، والا اینکه گرگان اشتباه کردن چون شرایطشون شرایطی نبوده که دقیقاً بتوانن این سرعت ها رو کما جنبقی
برمید.
اونم نداره. محمد علی ابن محبوب هم اصلا طبقهش طبقه اصحاب علمه نیست، جزو شاگردان احمد محمد ابن ایسا و اصلا در طبقه اصحاب علمه نیستن و جزو اون طبقات محمد ابن علی ابن محبوبه، اون ابن محبوبی که چیز کتاب هست حسن ابن محبوبه، این محمد ابن علی ابن محبوب هست، نه هیچ ارتباطی با حسن ابن محبوب نداره.
این
از
یه خانواده
دیگه؟ علاوه خانواده عرض کنم خدمت شما. اینم یه جهت. جهت دیگه ای که در مستطرفات سرائر وجود داره، احیانا روایت هایی که مرسل و مقطوع الاول هست مستصفات خیلیه، روایت هایی که اول سندش افتاده و به احتمال زیاد خیلی از این معلقاتی که هست، این معلقات به اعتماد سندهای قبلی تعلیقاتی درش رخ داده و حالا من نمونه هاش هست الان دیگه تفصیل وارد میشم. شما نگاه میکنید ببینید سندهاش سندهایی هست که
یه
راوی یا دو راوی از اول سند افتاده و به اعتماد سندهای قبلی و ابهاماتی رو ایجاد کرده. بحث تعلیق در سند یکی از مناشه ایجاد سقط هست. گاهی اوقات یک سند معلق بوده، به اعتماد اسناد قبلی اول سند بعدی افتاده. مؤلف مصدر متأخر وقتی بیاد اون سند دوم رو ذکر کنه، بدون اینکه اون سندی که به اعتماد او تعلیق صورت بگیره ذکر کنه، اون سقط در سند. خب این مشکلاتی هست که در مستصفات فرایر وجود داره. حالا با توجه به این مشکلات آیا میشه گفتش که ما به نقل صاحب مستصفات نمیتونیم اعتماد کنیم؟ پاسخ من لب اینه که اگر ما قبول قول ابن ادریس رو از باب رجوع به اهل خبره بدانیم، انصافش اینه که اینکه مرحوم ابن ادریس رو در بحث‌های نسخه شناسی اهل خبره بدانیم مشکل، ایشون رو نمیشه اهل خبره دانست. ولی ما گفتیم عمدتاً تقریبا ما این نیست، اصلا ما به رجوع اهل خبره بیش اعتماد نداریم. تقریب وجه‌های دیگه‌ای هست و اون اینه که به هر حال نقل بزرگان این حجت هست تا اثبات برخلافش نشده باشه. این نگون تقریبی که عرض کردیم عرض میکنم، صبر کنید اجازه بدید بس منعقد بشه. اگر هم به جهت اطمینان بخشی هم باشه که در نقلیات اطمینان به اصطلاح حاصل بشه، این مختلفه. در بعضی موارد ممکنه از کلام مستطفات سرایر اطمینان بیاد، بعضی موارد نیاد. اطمینان به عوامل مختلفی وابسته است که البته اشتباهاتی که مرحوم ابن ادریس مطرح کرد داره، این باعث میشه که در بعضی موارد در اطمینان بخشی تردید بشه، ولی بعضی جاهاش هم نه، مشکلی در حتی اطمینان اینها هم نیست. ولی عمده نکته ای که هست اون اینه که ما ممکنه بگیم که از اینجور اشتباهات ضابط بودن مرحوم ابن ادریس زیر سوال میره و شاید به همین جهت بوده که مرحوم شیخ محمود همسی که از فقها و متکلمین برجسته معاصر ابن ادریس بوده، شیخ محمود همسی المنقذ رو داره، تعلیق عراقی رو داره، المنقذ شاید هم تعلیق عراقی باشه، بعد متکلم برجسته بوده، فقیه مسلمی بوده، شیخ محمود همسی در مورد ابن ادریس میگه مخلتون لا یعتمد علی تصنیفه. احتمالاً رو همین جور نکات هست که ایشون رو به عنوان مخلط و کسی که مطالب رو قاطی میکنه و خیلی عمیق نیست در مطالب به هر حال معرفی میکنه. ولی به نظر میرسه ما درست فل جمله میشه گفتش که مرحوم ابن ادریس اون ضابطیت کامل رو نداره، ولی اینجور نیست که مرحوم ابن ادریس اساسا دیگه نقل قولهاش قابل اعتماد نباشه. ما به یک نوع توسط در اعتبار میخواییم قائل بشیم، اون اینه که مواردی که در مستطرفات اسنادش با اسناد متعارف سازگار هست، قریب نیست، امثال اینها، این اسناد رو اون مشکلی نداره. ما در واقع اشتباهاتی که احمد مرحوم ابن ادریس مطرح کرده، این اشتباهات باعث میشه که ما یه علم اجمالی به خطا در آثارش رو داشته باشیم. این علم اجمالی سبب میشه که سبب نمیشه که ما در همه موارد دیگه اعتماد نکنیم، چون این علم اجمالی منحل میشه به یک علم اجمالی در دایره کوچکتر، اون علم اجمالی در موارد غریبه، در مواردی که سند یا متن یک نوع قرابتی درش وجود داره که احتمال خطا در اونجا به اصطلاح چشمگیر هست. اینی که در مواردی که در سرائر یک سندی متن غریبی وجود داشته باشه مشکل هستش اعتماد بکنیم، ولی در مواردی که نه، متن و سند مطابق متعارف هست، هیچ مشکل خاصی به نظر نمیرسه، اونجا قابل اعتماد هست. و این بحث توسط در اعتبار یه بحثی هست در موارد متعدد، این قابل تطبیق هست. یک بحث در مورد حالا این بحث توسط در اعتبار به دلیل اهمیتی که داره و این مبنایی که هست، من اصطلاحی که من جعل کردم برای بعضی از مبانی که حاجه ها عملا به کار میبرن، توسط در اعتبار تعبیر میکنم. این موقع با حاجه ها صحبت میکردم، ایشون هم تصدیق میفرمودن همین مطلب رو که مبناشون این هست. توسط در اعتبار یعنی این که نه اعتبار مطلق داره نه بی اعتباری مطلق داره، بینابین اعتبار متوسط داره.
باز اون شیخ قرمل اعتماد
کردی در حقیقت
اون اسناد مثلا کتاب‌های دیگه، یعنی ما
نه اسنادهای کتاب دیگه کاشف از این هست که یک اعتبار متوسطی داره، یعنی میزان اشتباهاتی که هست در حدی نیست که اصلا از اعتبار ثابت بشه، فوقش اینه که اعتبار کامل نمیتونی بکنیم. نه سند ولو دیگران اشکال نداره،
اعتبار به اون
نه 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 مقایسه اسناد با اسناد دیگه منشأ ارزیابی مقدار اعتبار ابن ادریسه. ببینید حالا من اجازه بدید یک دو تا مثال بزنم. ببینید بعضی افراد هستن در یک زمینه‌های خاصی ثابت نیستن، مثلا بعضی از بزرگان ما هستن عدد بلد نیستن، بحثایی که مربوط به ریاضی و عدد و تاریخ و امثال اینها باشه قلق قروت خیلی دارن. این معنیش این نیست که اینها اصلا ضابط نیستن، در امور مربوط به ریاضی نه ضابط نیستن، که این مطلب خیلی شایعه. ما در مورد ربات، این رباتی که مسائل ریاضی و محاسباتی و تاریخی و امثال اینجور چرا که عدد و رقم به کار رفته درشون اشتباه زیاد رخ داده خیلی زیاده، این باعث نمیشه که سلب اعتماد مطلق بشه. بله در نقلیاتی که مربوط به عدد و رقم هست اشتباهات بخونید. مرحوم آقای حاج رضای صدر از اشخاص پر اطلاع بود. ایشون تاریخ وفات پدرشون مرحوم اسدالدین صدر که در حرم مدفون هستن، ایشون ظاهرا ایشون علل قاعده باید داده باشه. رو سنگ قبر اشتباه. رو سنگ قبر اشتباه به دلیلی که اینا یه مقدار رو اعداد اون دقت کافی رو ندارن. سال 74 ایشون 73 مرحوم شده، 74 ظاهرا نوشته شده. 74 نوشته شده. و از اینجور اشتباهاتی که آقای حاج عزالدین زنجانی که از علمای پر اطلاع صرف نظر از جهات فضلی دیگرش، از جهت اطلاعات متنوع خیلی پر اطلاعیشون در علم مشهد ساکن هستن، خیلی پر اطلاعه. ایشون هم تاریخ وفات پدرشون اشتباه نوشته. کتاب آقای منذر که در مورد آخوند ملا قربان علی هست، اونجا از قول خود ایشون نقل کرده تاریخ وفات پدرش رو. حاج آقا مطالعه میکردن میگفتن که این تاریخ اشتباه، چون در این تاریخ من نجف بودم و در موقع فوتشون من ایران بودم و اینا با همدیگه سازگار نیست. و ما بخیر داخل عرضی کردیم، معلوم شد که یک سال اشتباه شده. ما هم جمع دل اول نیست، جمع دل ثانیه، دو اشتباه اینجوری. این باعث نمیشه که نقلیات این بزرگان از اعتبار بیفته. بله در عدد و رقم اگر بخوان نقلیاتی داشته باشن، اونها رو باید با غیر احتیاط باش برخورد کرد تا از جای دیگه تایید نشده باشه، اون نقلیات رو نمیشه قبول کرد. ولی اما این که بگیم اصل کلامشون از اعتبار میفته، نه، در این دایره خاص اشتباهاتی درشون رخ میده. یا مثلا یک شخصی هست به علوم عقلی وارد نیست، روایت هایی که در مطالب عمیق عقلی هست چون مثلا اشتباه کنم، چون خیلی وقتا در نقل روایات بحث نقل معنا و امثال اینها مطرح هست. اینها احیانا منشأ میشه که در یک دایره خاصی اشتباه کنم. یا حتی بحث اشتباه هم نه، کذب. یک شخصی ممکنه در یک دایره به خاطر حب و بغضها اصلا عمدن تعمدن دروغ بگه. آیا اگر در یک دایره خاصی دروغ بگه، در سایر دایره ها هم حتما باید بگیم دروغ میگه؟ مثلا علی ابن ابی حمزه بطائنی رو ما ممکنه قائل به توسط در اعتبار بشیم، بگیم روایت هایی که مربوط به تایید مذهب فاسدشه، اون روایت ها به خاطر انگیزه ای که داشته اونا قابل اعتماد نیست، ولی روایت هایی که در غیر اون زمین هست قابل پذیرشه، یعنی توسط در اعتبار به جهت مضمون. و نمونه های دیگه شبیه این که خیلی به نظر من مهم هست، ما تو بعضی از، حالا این رو بحثشو اجمالا فقط تو پرانتز عرض بکنم، بعضی از مواردی که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی نقل کردند از کسانه، مثلا ابن ابی عمیر از مالک ابن انس نقل کرده، از مالک ابن انس نقل کرده، در حالی که مالک ابن انس قطعا عامیه و از اون عبارت ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی استظهار میشه که در حال مشایخی که اینا نقل میکنن امامی هستن. از مالک فقیه معروف اهل تسنن هست، که از ائمه اربعهشون هست، اونو که نمیشه گفتش که ابن ابی عمیر نمیدونسته که شیعه هست و شیعه تلقی میکرده و اینا، که مطرح نیست. از عبارت شیخ طوسی با قرائنی استظهار میشه که مراد ایشون از ثقه امامی عدل. خب اینو چجوری این نقد رو جواب بدیم؟ من اونجا یه جوابی به ذهنم میرسید، اون اینه که نه ثقه همیشه مفهوم امامی بودن توش خوابیده. ثقه یعنی اون کسی که به قولش میشه اعتماد کرد. در مسائل فقهیات با توجه به اینکه ادله‌ای که هست که صحت مذهب در چیز شرطه، صحت مذهب شرطه، امامی بودن تو مفهوم ثقه درج میشه. ولی در مسائل مثلا مناقب اهل بیت اون روایت هایی که ابن ابی عمر از مالک ابن انس کرده عمدتاً در فضایل امام صادق و اینهاست. در فضایل امام صادق، در چیزایی که مربوط به این جنبه ها هست، اینها اصلاً مالک ابن انس ثقه است، ثقه به قول مطلق، ثقه در اون دایره خاصی که مورد بحث است. لازم نیست ثقه در جمیع موارد باشه، ثقه یک درده دایره خاص. اگر ثقه در اون دایره خاص رو گفتیم ثقه، یعنی ثقه در اون دایره که روایت میکنه مورد بحث باشه، امثال مالک ابن انس هم به این معنا ثقه است ولو عامی باشه. عامی بودن اگر فروع فقهی بخواد نقل کنه، عامی بودن منافات داره. حالا این بحث تفصیلاتی داره، من فقط خواستم اشاره به این بکنم که این حالا اینا شو میخوام بگم، اینا رو بحث اشکال نکنید، اینا همش توضیح داره، من فقط اینجا میخوام اشاره بکنم.
یعنی اینا
باید ضابط
من ارائه کرد به اشخاص؟
نه، ضابط من دم هست، من فقط اینجا دارم اشاره میکنم، عرض کنم خدمت شما. بنابراین میخوام بگم این بحث توسط در اعتبار در جاهای مختلف اثر داره. یکی از بحث توسط اعتبار در یه سری کتابهای خاصی. ببینید، ما مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، این مال علی ابن ابراهیم نیست، مال علی ابن حاتم غزوی نیست و مسائل مختلفی در موردش مطرح است. یکی این که منقولاتش احیاناً با منقولات جای دیگه معارض است و چی است و امثال اینا. در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم، یکی از مبانی که به نظر صحیح میاد بحث همین توسط در اعتباره. اینجور نیست که تفسیر علی ابن ابراهیم مطلقا بی اعتبار باشه و اینجور هم نیست که مطلقا اعتبار داشته باشه. در جاهایی که روایتهای غریبه داشته باشه سندن و مثلا قابل اعتماد نیست، در غیر اون موارد اینا قابل اعتماد
هست. ولو
منفرد غریب باشه
قرابت نداره؟
نه، اون اشکال نداره، اشکال نداره، منفرد قبوله، قبوله، اون وجهی نداره که منفرد هایی که غیر غریب باشه قبوله. اگر معنای اون میخوام اعتبار، اگر اون شما میگید منفردات رو قبول نکنیم، معناش عدم اعتباره. معنای توسط اعتبار اصلا مال منفرداته، توسط در اعتبار مفهوم.
یعنی این کتاب با سند صحیح روایت می‌بینیم که با مبان با اصول اعتقادات شیعه نمی‌سازه.
بله.
بعد دوباره تو همون کتاب با سند صحیح یک چیز دیگه می‌بینیم که میتونه کذب باشه، میتونه نباشه.
نه، اینو قابل قبوله. اینو قابل قبوله و جاهایی که سندن و متنن قرابت نداره قابل قبوله. این بحث نه، حالا اون وجهش نه نه اوناش، این بحث توسط در اعتبار در این جور جاها هست. یا مثلا در مورد قرب الاسناد همیری، قرب الاسناد همیری، حاج آقا میفرمودن که ابن ادریس که نسخ موجود قرب الاسناد به او منتهی میشه، میگه که اگه یک نسخه مغلوطه من این قرب الاسناد رو برداشتم. خب بنابراین حالا آیا ما میتوانیم به قرب الاسناد اعتماد بکنیم یا نمیتوانیم؟ حاج آقا در مورد این جایی که حاج آقا بحثشون کردن عمدتاً تو این بحث قرب الاسناده، حاج آقا میفرمودن تفصیل قائل میشدن بین این که مواردی که سندن و یا متنن غریب باشه یا معارض با سایر روایات باشه، متنافی با روایت دیگه داشته باشه، اونجا قرب الاسناد قبول نمی کردن. ولی در جایی که معارض نباشه، سندن و متنن غریب نباشه، اونجا میپذیرفتن. نکته اصلیش هم همینه که فرض کنید در مورد قرب الاسناد ما اصل اولیه در نسخ، به یکی از اون تقریباتی که در اعتبار نسخ عرض کردم، اصل اولیه اعتباره، ولی ما یه علم اجمالی به خطا در مورد امثال قرب الاسناد داریم، ولی این علم اجمالی منحل میشه به علم اجمالی به خطا در دایره موارد غریب و مواردی که با سایر روایات معارض هست، در یک دایره محدود میشه. اون علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل میشه. در سایر موارد ما علم اجمالی نداریم که مانع تمسک به اصول عقلایی مربوط به اعتبار نسخ باشه. این این هم در مورد قرب الاسناد و امثال اینا. به نظر من مستطفات سرایر هم همچین حالتی رو داره، توسط در اعتبار. یعنی اگر منقولات مستطفات سرایر از جهت متنی و سندی مشکل خاصی نداشته باشه، ولو منفرد باشه، اونا قابل پذیرش. ولی اگر مثلا با یک روایت معارض باشه، روایت معتبری معارض باشه، نمیدونم امثاله، اونا دیگه قابل اخذ نیست و قابل اعتماد نیست. و اینی که به نظر میرسه که این یه مبنای بینابینی وسط انتخاب بشه، مبنای صحیحی باشه. خب دیگه بله، کسانی که ضابطیت، علتی که در مورد بسیاری از افراد ما با وجودی که ضابط نمیدانیم خیلی وقتا نقلیاتشون رو میپذیریم، چون این عدم ضبطشون در یه دایره محدودیه. عدم ضبط به قول مطلق نیست. عدم ضبط فرض کنید در عدم ضبط موقعی که شکمش گرسنه است، زمانها مکانها، خدا رحمت کنه یه آقایی بود، ایشون در فاتحه مرحوم عموی ما منبر رفت، از منبرهای خوب تهران بود، خیلی بد منبر رفت. بعدن گفت من دستشویی گرفته بود و نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. این بود که درست. و بعد شنیدم که اصلا ایشون بیماری داشت که گاهی قد وسط منبر میومد پایین میرفت دستشوییشو، بعد برمیگشت منبر اعلامه میداد. خب این مرد خدا چیکارش کنیم دیگه؟ این حالت درش پیش اومده دیگه، یک نوع. و چی؟ نه خودش نه، مرادم اینه که اگر ضابطیت، اگر ندونیم که کجا ضابطه کجا ضابط نیست، قابل اعتماد نیست. ولی بحث ما اینه که ما در مورد امثال مستطفات سرایر مطلبی که داریم اینه که در یه دایره های محدود اشتباه رخ داده، در جاهایی که در سندن و متنن یک نوع قرابتی هست با موارد دیگه ناسازگاره، اونها نه، اونها قابل قبول نیست. نقلیات دیگه قابل اعتبار هست. ولی در غیر اینجور موارد به نقلهای امثال ابن ادریس میشه اعتماد کرد. خب این بحث تمام. ادامه بحث اون روایت حسین و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله رو انشاءالله در جلسه آینده.
از این معنا برای اثبات حجیت تعبدی استفاده میکنید یا میگید نه اوغلایی؟
نه، اثبات حجیت تعبدی اوغلایی
که مستندش سیره اوغلاست.
سیره اوغلا بگید یا بفرمایید زن خاص، هر جور تعبیر بکنید، به انتظار صغیر تعبیر بکنید حجیت رو درست کنید، به انتظار کبیر، نه انتظار کبیر در واقع.
در حال مستندش رو سیره اوغلا میدونیم. بله. ما میخواییم ببینیم این الان این تعریف این مبنا توی یه جایی صحیح هست یا نه، بعد ببینیم اوغلا میپذیرن یا نه.
بله کلاس تموم. من اوستاد بله کلاس تموم. والا فعلا میشه نگفته
شخصی خود
سید جواده این داره داره با پاکی نتابی میده. نه
ساعت ده تا اون حساب کن ها
میده یعنی نه بابا
وقتی کمتر درسته یا نه
منظور ساعتی من کار میگی یا اینو میگی
اونو میگم
حالا کمتر یا سر
کار نه در هر چقدر زمان شده من ساعت تقسیم من چی در تو من تقسیم من شرط کن یا دیگه دو شکری تقسیم بشن هر چند نیمه شده تا بیمه میشه اینطوری شده به ترتیب درستان